بسم الله الرحمن الرحیم. تبریک عرض میکنم سال روز ولادت وجود میرانی ابا عبدالله حسین علیه السلام رو و از درگاه حق خازانه درخواست میکنم که خداوند انشاءالله در این دنیا زیارت همراه با معرفت مرد متعال اون بزرگوار و در قیامت شمول شفاعت اون بزرگوار رو در ارتباط با ما و در قبال ما انشاءالله مقدر بفرماید. یه حدیثی رو از باب تبرک و تیمم از اون وجود نازنین خدمتون عرض بکنم و بحثمون رو آغاز کنم. امام حسین علیه السلام یه جایی می‌فرمایند که وَعْلَمُوا أَنَّ حَوَائِجَ النَّاسِ إِلَيْكُمْ مِنْ نِعَمِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ فَلَا تَمُلُّ النِّعَمْ فتتحول الى غيركم. وَعْلَمُوا بدانید که ان حوائج الناس الیکم این که کار مردم و حاجت مردم به شما میفته، یه جای شما باری از دوش مردم میتونید بردارید، من نعم الله علیکم، این از نعمتهای خدا به شماست، این لطف خداونده به شماست که شما رو قابل میتونه و شما رو وسیله برآورده شدن حاجت یک انسانی قرار میده. ان حوائج و علم ان حوائج الناس الیکم من نعم الله علیکم. حالا اینجا فلا تمل النعم، از نعمت ملول نشید، خسته نشید از اینکه کسی به شما مراجعه میکنه در محل رجوع دیگرانید. خدا یه چیزی در شما قرار داده، مثلا شما فرد برخورداری هستید، مردم از شما کمک میگیرن، قرضی میگیرن، درخواستی میکنن، از این خسته و ملول نشید. این چیزی که خداوند به شما فرستاده و حاجت یه فرد ظاهرا حاجت، باطنش نعمت الهیه. این من نعم الله علیکم، فلا تمل النعم. چرا ناراحت میشید؟ چرا ترشویی میکنید؟ چرا تلخی میکنید؟ چرا خسارت مسر میره؟ فلا تمل النعم، اگر که ملال به شما دست بده و ملول بشید، فتتحول الى غیرکم، اون وقت خدا این از شما برمیگردونه به غیر شما. کار خدا و بندگان خدا رو زمین نمیمونه. اگر شما کار بندگان خدا را ننداختید و مردم با مراجعه به شما به حوایجشون نرسیدن، خدا برای حوایج مردم دستش بسته نیست. افراد متعددی هستن، خدا هم اونا رو سر راه این افراد قرار میده، اینا حاجتشون از طریق اون برآورده میکنن. اونی که سرش به کلاه اونه کیه؟ شمایی هستی که حاجت به سمتت اومد، نعمت به سمتت اومد، چه کردی؟ پس زدی. خدا این نعمت رو به دیگری میده. نه آقا، این نعمت نیست، گرفتاری، سختیه. این که تو میتونی باری از دوش دیگران برداری، این سختی، این نعمته. حالا یه وقتی گذاشتی، یا مثلا مالی گذاشتی، خب یه وقتی دیگران هم همین کار برای تو کردن، یعنی یه موقع دیگران برای تو وقت گذاشتن، مالی به تو دادن، امکانی به تو دادن، آبرویی برای تو وسط گذاشتن که تو شدی این. حالا تو هم سعی کن همون قلاب برای بقیه بگیری. یعنی از این که حالا کسی با آدم مراجعه میکنه، کاری داره، حاجتی داره، سوالی داره، مشورتی داره، این که آدم ملول بشه، یعنی خسته بشه، ای بابا گرفتار شدیم فلان، به من خود بنده همینجورم دیگر. خب این خوب نیست، انسان ملول بشه، خدا اون نعمت رو به جای دیگه حواله میده و دست خدا برای حواله دادن بسته. این که تنها کسی که زیر آسمون خدا میتونه کار انجام بده منم، واقعا اینطور نیستش. کسی برای خدا کلاس بذاره، فسوفه یعطی الله به قوم یحبهم و یحبونه، خدا انقدر آدم داره بیاره که به امثال ما نیازی نداشته باشه. خدا انشاءالله به حق وجود نورانی ابا عبدالله حسین علیه السلام، حضرت ابوالفضل امام سجاد علیه السلام، به همه ما توفیق بده که جزء مصادیق فلا تمل النعم باشیم، یعنی ملول نشیم و جزء ملول شدگان نباشیم، و اگر خداوند ما رو وسیله برای برآورده شدن نیاز مردم، حاجت مردم، برطرف شدن نگرانی ذهن و دل و روح مردم قرار داده، ما این نعمت رو از خودمون دور نکنیم و انشالله در این مسیر جز اونهایی باشیم که اقربكم مني انفعكم للناس باشیم، جز اونایی باشیم که خیلی برای مردم نافعیم، خیلی ما به مردم برسه، دستمون رو تا جایی که میتونیم برای کمک به مردم دراز بکنیم و گشاده بکنیم، هدیه پیشگاه مطهر اون بزرگوار، فرزند بزرگوارشون و برادر نازنینشون به صلوات هدیه بفرمایید. بحث ما در این جلسه یکی از مقالات شهید مطهری تحت عنوان مقاله هدف زندگی که حالا بعضا جداگونه چاپ شده، متعدد هم با کتاب ها و مقالات دیگه به صورت یک جا به چاپ رسیده. خیلی خلاصه و لب به بحث اینه، هدف از زندگی چیست؟ که این سوال رو از دو بعد میشه طرح کرد، یه بعدش اینه که خدا چرا ما رو خلق کرد، یه بعدش این که حالا ما خلق شدیم چیکار باید بکنیم. بحثمون رو در دو محور پی میگیریم. محور اول بررسی درون دینی است، یعنی اول ما با مبانی و چارچوب دینی بحث رو پیش میبریم و بعدش بحث رو برون دینی میکنیم. میگیم حالا فرض بکنیم که این مبانی دینی و این معارف نباشه، اگر بخوایم برای زندگی انسان هدفی تعیین بکنیم، اون هدف چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه، نظریات رقیب چیان و چطور میشه اونا رو نقد کرد. در بررسی درون دینی اول باید این خط‌کشی رو انجام بدیم که هدف خلقت رو از منظر خداوند بررسی بکنیم، بعد بیایم از منظر انسان بررسی بکنیم. پس رو از اینجا آغاز بکنیم که هدف خلقت از سمت خداوند چیه، در ارتباط با خداوند چه هدفی برای خلقت میشه تصور کرد، خدا چه هدفی داشت که این عالم رو خلق کرد، هدف خداوند از خلقت عالم چیست؟ جواب خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. بعد هدف خلقت از جانب انسان و در رابطه با انسان چی میشه؟ اونم میشه اما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون دیگه. آره اینجوریه. حالا کی چی تایید میکنید بگید بله، هدف خداوند از خلقت عالم چیست؟ خداوند چه؟ آفرین. فقط یه نفر شما میخواستیم بگیم، دیدم الان که گفتن لیعبدون همه داشتن سرتکون میدادن. در ارتباط با خداوند هدف چیه؟ هدف چیه؟ منتفیه. خدا از خلقت عالم هدف ندارد؟ بله؟ نه، یعنی کار بی هدف میکنه خدا. شما داری فارسی حرف میزنی، عباراتی که ما داریم میگیم یکمش فارسی به معنای عوامانه نیست، یکم تخصصیه. خداوند از خلقت عالم هدف ندارد. چرا؟ چون هدف لازمش دیه نقصه. وقتی یه موجود میگیم از یه کاری هدف داره، یعنی یه نقصی داره، یه کمبودی داره، یه چیزی رو تعیین میکنه، یه هدفی رو میره به سمت او، با تحقق هدف اون نقص از اون موجود چی میشه؟ برطرف میشه. حالا اگر موجودی نقص نداشته باشه، با این تعریف داشتن هدف در مورد او صدق نمی کنه. نمیتونیم بگیم این موجود با این هدف این کار کرد، هدف معنا نداره. بسیار خوب، حالا شما میگید لازمه این که کسی هدف داشته باشه وجود یه نقصیه. خیلی خوب، خداوند هدف نداره چون نقص نداره، اما بالاخره خدا عالمو خلق کرده و میفرماید که ما زمین آسمانو و ما خلقنا کم عبسا، ما شما رو عبس نیافریدیم. خب عبس نیافریده، میگه هدفم نداره، پس چیکار کنیم؟ خب در ارتباط با انسان هدف اونه، خود خدا این کار کرده، بالاخره چجوری جمعش کنیم؟ بله؟ اگه بگیم هدفش کمال انسانه، باید بگیم خدا چه نقصی داره به کمال انسان اون برآورده میشه و برطرف میشه. هدف چیه؟ سردی؟ نه؟ آخر کلاس که قندیل زدین میفهمید. به نظرم خیلی پر مایه داره کار میکنید. 10 دقیقه دیگه اینجا یخچاله. گرمه. یعنی یه نفر بگردن گرمه کلن باید بزنش آزمایشگاه، چون هم موجود زنده الان میفهمید که اینجا گرمی واقعا دیگه. خب بله موجود زنده چادر سر، هم موجود زنده مرد حساب کرد، خودتون اجازه مرده حساب میکنه. عرض کنم که یک جوری میگین چادر سر میکنیم مگر آقایون مثلا با یه دونه. خیلی خوب استادتون و جنس چادر میدینی چیه؟ کم کنی به گوشتون خورده. خیلی خوب، بسیار خوب، بسیار خوب، شما معجوبید انشالله. چاله دمت پارچه کشتن کلشون دارم. خیلی خوب، مجوری مجوری بند خدا میگو خدا قیام میگه خانما بهشت با این گرما حجاب، شما بهشت، مردا رو ببینم چیکار باید کرد. عرض کنم که خب خدا میگید هدف نداره، از اون طرف هم میگید که ما خلقناکم عبثا و انکم الینا تر افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. چیکار کنیم پس؟ هدف نداره، عوض هم نیفریده، چه کنیم؟ بسیار خوب، خدا بالاخره این عالم خلق کرده، در مورد این خلق چی نمیشه گفت نسبت به خود خدا؟
ما تجلی خدا
نه بفهم بسیار خوب. برای انسان در مورد خودش هیچ اتفاق، در مورد خلق توسط خدا هیچی نمیشه گفت. وسط بفهمید
خدا دیگه خالقه،
تمام خداوند چیه؟ خالقه، منانه، فیاضه، حکیمه. اقتضای خالقیتش خلق، اقتضای منانیتش منت گذاشتن. لقد من الله علی، منت با منت فارسی فرق میکنه. این منت یعنی چه؟ یعنی خدا بدون چشم داشت، بدون ما به عزا داد. لقد من الله، خدا منت گذاشت بر مؤمنین. مؤمنین چیکار کردن؟ خدا بهشون پیغمبر داد، شکر. پس منت گذاشته. فیاضه، فیض میده. حکیمه، همه این کارا رو چارچوب دار میکنه. یله، مثلا خدا میگه ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب. بغیر حساب یعنی چی؟ یعنی بی حساب کتاب. آره یعنی چی؟ بغیر حساب یعنی بی حد و حصر، یعنی فراوان، نه بی حساب کتاب. خداوند حکیمه، اگه خالقه خالق حکیمه، اگه فیاضه فیاض حکیمه، خلقش، فیضش، منتش همه چیه؟ حساب کتاب داره. خداوند خالقه، خب خالق خلق میکنه، فیض میده، فیض وجود. ما چه کار کردیم خدای ما وجود داد؟ میتونستیم همچنان چی باشیم؟ معدوم باشیم. ولی خدای ما چی داد؟ وجود داد. چه کار کردیم وجود دادیم؟ هیچ، ولی به ما وجود داده. اینجا برخی افراد میگن آقا ما اینا که شما میگید و حالیمون نمیشه، ما برای چی خلق شدیم؟ ما دوست نداشتیم به دنیا بیاییم و خلق باشیم. شدید بعضی میگن خدا برای چی ما را آفریده؟ چی جواب بدیم؟ بله دست ما نبوده. خب میگن شما جواب بده برای چی خدا ما را آفریده. این شما بگن شما چی جواب میدیم؟ سکوت میکنیم بیشتر. نشدین تا این شوفر رو؟ خب چی جواب دادین؟ تا الان جواب بدی گفتی صبر کن بعدا به زندگی برسیم. میریم غلامی چی میگه همونو میان بد میگم. آره؟ بفهمه دلیل دوم. خب قالو بلا بازم مشکل تکرار میکنه. الستو برب بکن قالو، اصلا کی من یادم نمیاد کجا از ما این عهدو گرفتم، من با همونم مخالفم، مشکل دوتا شد. بعد شما روزی رکی بردین اینجای گفتین الستو برب بکن، من بودیم بلا دیاد همونو گرفتین، نمیخوام اصلا. ولی فبر اما من نمیخوام ازش بجید، نمیخوام داشته بشه. کیو باید ببینیم چیا کنیم؟ بفهمیم چرا میخندیم؟ خیلی جواب خوبی دارم میدن. خب اگه هم دوست داری
یا درست بگی کنیم.
خیلی باریکلا، اگرچه کامل نبودم آفری. دیگه اشکال نداره نشنیدید، من باید میشیدم که شنیدم. دیگه بفهمید آقا میشد من میخواستیم وسیله شناخت خدا هم بشیم، کیو باید ببینیم؟ اشکال سرجاشه. دیگه بقیه شما باید میشنن چیکار میکنن؟ نگاه میکنن اینجوری؟ آره بفهمید. اگه قبول نداری گردن خودشه، یعنی گردن کیه؟
گردن
خودشه؟ نه من نمیخواستم خلقشم، خدا رو قبول ندارم، بچی من خلق کرده، هر کار بخواد میتونه بکنه. خب بعد خودم بکشم بعد میرم جهنم که؟ بفهمید؟ بفهمید؟ بعدی دوم شما بله اون اینا قبول نداره، میگه من آزاد هستم. دیگه شما بفهمید. بله باریکلا، صحابه هم دیگه خوب کامل میکنید. باریکلا دقیق آخر یکم بلندتر میگیم. خواهم به دنیا آمدنه برای چی نیست؟ چیزی به این مهمی، همین اگه شما تو همون اولی اختیار میدادید من اختیار میکردم نه، یا مثلا اختیار بعدی رو نمیخوام. با آدم کلشق بس کردن خیلی سخته. بفهمید کی گفته؟ باشی همش بدبختی گرسنگی برجام اینا. نه نباشی دیگه این گرفتاری رو نمیگی، فرق بدبختی، نه ماشین، نه زن، نه بچه، نه پول، هیچی دیگه. بفهمید حالا ما نخواهیم به خاطر پنجتن به وجود بیام، کی باید ببینیم؟ حالا این کله شرک بودی که طرف ما. شما هم بفرمایید چی گفته من نباید اختیارش بشم؟ شما چقدر زورگویین دیگه. من دوست دارم اونجوری که دلم میخواد زندگی کنم. وقتی میخواد جواب بدید بزرگوار یه جور اشاره کردن، این بزرگوار یه جوری دیگه، و اون بزرگوارم کامل کردن اون حرفو. شما میگی که آقا من برای چی خلق شدم؟ یه لحظه صبر کن، چی قبول داری چی قبول نداری؟ باز یادتون رفت. شما خواستم اینو بگین تو ذهن همتون هم بوده که اینو بگین. راست میگین، بسیار بسیار قبول دیگه، درست مثل چادر شد. خیلی خوب مجبوری. ببینید بهش میگیم درون دینی بس کنیم یا برون دینی؟ میگه نه خدا رو قبول دارم. خب اگه خدا رو قبول داری که افتادی تو دام، خدا گفته شما رو خلق کردم چون خالقم، چون منم. نمیتونی بگی دین رو قبول دارم اینا قبول ندارم که. معمولا این جو آدما میگن چی؟ میگن دین رو قبول؟ نه آقا ما دین این حرفا قبول نداریم. منان فیاض اینا چی؟ ما قبول ندارم. ما بس چی خلق شدم؟ اگر دین رو قبول نداری یه سوال ازت میپرسیم، وجود بهتره یا عدم؟ بزرگوار میفهمن که وجود بهتره، عقلم میگه وجود بهتره. حالا اگه این آدم خواست لجبازی کنه گفت نه عدم بهتره، میگیم بسیار خوب، وجود دست خودت نی، ولی عدم دست خودت، میتونی با نمودن یه مقدار سیانور عالمی رو چی؟ راحت کنی. اگر اینجا برگشت که خب میرم جهنم، جواب اون بزرگوار میدیم. خودت گفتی؟ من خدا رو قبول نگه، خدا رو قبول نداری جهنم نه دیگه، جهنمش رو قبول داره. پس دو بخش شد، چقدر معلوم این شبه چیزه بر شما. چقدر مطرحه. به طرف بگیم آقا دین رو قبول داری یا نداری؟ اگر دین رو قبول داره، تو دین این ویژگی‌ها رو در مورد خداوند گفتن. اگر اینا رو گفتن یعنی چی؟ یعنی خالق منان فیاض حکیم، اینا رو باید قبول کنید دیگه، خدا اینا رو گفته. اگر اینجا اینجوری میکنه آه دین رو قبول ندارم، شما فرض کن من دین رو قبول ندارم، معمولا اینجوری بحث میکنم، روش نمیشه بگه دین رو قبول ندارم، میگه حالا شما فرض کن ما دین رو قبول نداریم، میگم خیلی خوب اگه دین رو قبول نداری یه سوال جواب بده، وجود بهتر یا عدم؟ هر عاقلی میدونه تو عدم شما نیستی، لذا تبعاتی از وجود مثل اختیار و انتخاب و رشد و کمال توش نیست، قطعا وجود بهتره. خب خدا وجود بهت داده مفت و مجانی، هیچ کاری هم نکردی. اما اگر گفت نه به نظر من عدم بهتره، میگیم بفرمایید مرگ موش بلکن تا آرزود برسی. اینجا اگر گفت خب من خودکشی بکنم جزای خودکشی جهنمه، بهش میگیم تو که میگید دین رو قبول ندارم که، یه بند خدایی نه نماز میخوند، نه روزه، نه خمس، نه حج، نه هیچی، ولی سحری میخورد، فقط سحری میخورد. بهش گفتن آقای محترم شما هیچ قبول نداری، سحری برای چی میخوره؟ گفت دیگه سحری نخوریم که مسلمون نیستیم که، دیگه سحری رو باید خورد. حالا این قسمت چو گرفته میگی نه دیگه حالا دین رو قبول نداری، ولی جهنم رو که قبول داریم. این چه نسخه ای از دین؟ یه همون نگاه سوپریه، اینجای دین رو دوست دارم، اینجای دین رو دوست. آقا منو که نی که، و چقدر قرآن اینجا سختگیره، افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض. یه تیکه رو میگیرید، این یه تیکه رو ول میکنید، میگید اینجاشو دوست دارم، نؤمن رو به بعض و نکفر رو به بعض. بعد خدا میگه این آدم ها رو تو دنیا خار میکنم و فی الاخرته یردون الى اشد العذاب، پوستتون رو نمیکنم. به مسخره گرفتید دین من، اومدی خب اینو دوست دارم، اینو دوست دارم، اینش همچین حال نمیکنم، نمیخوام. نظرت میخوام منو که نیست که، نوشابه نیارین، لطف کنید دوغ بیارین مثلا. این با هم دین کل دینه، نمیشه شما بگید جشون میخوام جشون نمیخوام. اگر دین رو حالا ممکنه انسان نسبت بخشی از اجزای دین سوال داشته، طبیعیه. آه من قبول دارم دینو، اما خدا حکیلی قبول دارین مثلا تعدد زوجات. آره میخوام سوال بپرسم، بفرمایید اشکال نداره، نه چرا قیامت این شکلی میکنی؟ این راحت بپرسم، راحت پرشی مرد حق دارن چهار تا زن بگیرن؟ کی گفته مرد حق دارن؟ حق ندارن؟ نه مرد مکلفن چهار تا زن بگیرن. مکلفن؟ بیچاره شدیم که وقتی مکلفن که زنا صاحب یه حقی بشن. آقا داری بحث میپیچونی؟ نه دارم تعدد زوجات اسلامی رو توضیح میدم. تو زن همه شما تعدد زوجات ایرانیه، اونی که شما میفهمید با اونی که دین گفته فاصلش تقریبا از عرش تا فرش خیلی زیاد نی، از سرا تا سریا. اونی که دین گفته انشالله وارد سطح سه بشیم، خیلی اونجا دعوای جدی با هم خواهیم داشت، اگر شما کوفیان البته باشید همچنان. بفرمید. خب اشکال نداره، بسیار خوب. الان مگه چه اتفاقی افتاده شما مگه؟ بله چیو اشکال نداره. میدونی چرا این سوال رو میپرسه؟ چون وقتی بشیم خودتو بکش میفهمی که آدم از وجود بدتره. خب یعنی علیرغم همه سختی ها اقتضای وجود سختی نیست، ولی نوع زندگی ما سختی میاره. وقتی ما دوچاری سری گرفتاری هایی تو زندگی اجتماعی میشیم، بله مکافات سراغمون میاد، اما خود وجود مکافات زا نیست. خیلی ها وجود دارن مکافات ندارن، و مکافات هم لزومن اون چیزایی نیست که محرومیت های دنیاویه. خیلی آدم هستن محرومیت دنیاوی ندارن ولی مکافات هم ندارن، پول نداره ها، ظاهرا چیزی نداره اما بسیار آرامه. یه کسی فوق العاده اینا رو داره ناآرامه، یه کسی یکم داره یکم نداره هم ناآرام، اصلا معلوم نیست چشه. یعنی آدمایی هستن دیگه اینجوری میگن ای بابا، میگن منزل داریم چه منیم قلکی هست 150 متر. خب 150 متر گلکوشی میشه توش بازی کرد، ماشین هم داره لکنتی هست، اصلا این تویوتا کرولا میگن از اون یه دونه هست، بسیار خوب. بانک هم سرمایه گذاری بابا، بانک حالا 200 300 تومانی گذاشتیم ماهیانه چنده قاز میدن، ازدواج کردین؟ آره بابا ازدواج کردیم، بچه هم حالا 3 تا داریم 4 تا. خب الان میشه بفرمایید کارم؟ آره همین مدیر همین خراب شده. آی چه روحیه ای آخه. میدونی چرا این آدم محروم نیست؟ احساس میکنه محرومه. و کسی که احساس میکنه محرومه، همه دنیا رو بدی باز احساس میکنه محرومه. اما آدمی که حس برخورداری داره، چی داری؟ الحمدلله تن سالم. یه کسی اومد گفت ای چی ندارم، بدبختم بیچارم. بهش گفته شد که دوتا دست رو بده 100 میلیون بهت میدیم. گفت نه نمیدم. گفتن دوتا پا تو بده 100 میلیون میدیم. گفت نمیدم. دوتا چشم، دوتا گوش، بینی. گفتن پس 500 میلیون نقد داری دیگه. من نگوی چی ندارم. این امید، 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 امید. میریم آقا. ای بابا از شما دلت خوشه. باید دل هممون خوش باشه، چون خدا به ما وعده کرده هر اتفاقی بیفته تهش ما بردیم. شما مسابقه فوتبال هست، میدونی که آخرش همون خاطر بازی ایران و استرالیا است. یعنی هر سال هم نشون بده ایران 2-0 عقب باشه، خیلی راحتی که آخرش میشه 2-2 و ما میریم جام جهانی. نگران من فکر کنم دیگه امسال ما نبریم. این همون بازی جدیدی نی. نگرش اون مشکلش چیه؟ مشکلش اینه که میگیم خب شما میگی به دنیا اومدی، خداوند من از جانب خدا از شما معذرت میخوام، اشتباه کرده، شما رو خلاف کرده. اما شما اگه فکر کنی این چه فاجعه‌ای بده که به وارد شده، همین الان این فاجعه رو چیکار کن؟ خاتمه بده. چرا تردید میکنی؟ بله درد نداره. الان روش‌های مرگ بدون درد اومده، مثل سوراخ کردن گوشه، اصلا درد نداره. بله اسمش عادت نذارید، اون وجود رو دوست داره. حالا شما میخوام به نفع توجیه بکنید، من اشکال نمیبینم. خب عادت نکرده انسان وجود رو قریب به اتفاق آدمایی که خودکشی کردن. ببینید خودکشی که ما هم وضعیت اینجور برم خودم رو بکشم، عید علکی ها میگیم. اونایی هم که تصمیم میگیرن خودکشی بکنن، قریب به اتفاقشون وقتی وارد عملیات شدن تلاش کردن که برگردن ولی نشده، دیگه دار رو زده. انسان وقتی افتاد تناب دور گردنش و اون نمیدونم چه شکلی اینجا اون رفت داخل و شکست اون قضروفه شکر، این دیگه قدرت نداره که با تناب بگیره. قریب به اتفاق جنازه هایی که لاغل تو رشته ما میارن برای تشریح که اینا خودکشی کردن، آثاری از تلاش برای جلوگیری از ادامه خودکشی در بدنشون قریب به اتفاق اصلا شاید دوتا نبوده، من نمیگم همه، اونم میفهمه که نمیخواد بمیره. بله خب انسان عصبانی میشه، تحت تاثیر قرار میگیره، جواب گیریم دیگه. فلانی چی جوابش چی بود؟ هیچی. گفتن مثلا ما نپسندیدیم، من خودم میکشم. بابا میگه حالا بعد این بیاد میپسنده، اینقدر زود خودکشی نکنید. موافقت بنویسیم میر بس میره ها. شما هم بگید جالبه اون شبهات شما از این یارو بیشتره انگار. یعنی فرضی که شما دارین مطرح میکنید من از این لایکا نشیدم. بفرمایید از اون طرف لذت هم بردی. شما میگی آقا مریض شدم، غذا خوردی کیف کردی، مسافرت رفتی کیف کردی، کیفت به لذتت در، کیفت به دردت در. چی؟ این تو عدل الهی، این تو عدل الهی.
اگه
ویژگیش باشه تا دستش باشه دو تا چیزه. یعنی من مثلا ویژگیم اینه که بد اخلاقم، بعد دست خودم یه بغیر میزنم، بد اخلاقم اراده میکنم میزنم. اینا که با هم چه نسبی هنیشی؟
یعنی که خالق در موردش مخلوقه،
نه ما در مورد صفات خدا یه ذره ساده داریم بحث میکنیم. منم هی میترسم شما برید به اون سمت. لذا اینه که میخوام باب سوالات رو ببندم، سراغ صفات نه، رابطه صفت و ذات و اینا چیه. بچین در ارتباط با انسان، خب آقا حالا خدا خالق ما هم خیلی نفهمیدیم چی شد خالق فیاض اینه، چون ما که از این خالق فیاض اینه چیزی نمیفهمیم. بسیار خوب، در مورد انسان هدف از خلقت چیه؟ بریم اول ببینیم چرایی هدف، بعد چیستی هدف چی به ما میگه. اولا به من بگید انسان هدف داره یا نداره؟ یعنی تو خلقت انسان هدفی برای انسان متصور هست؟ بله. چرا؟ ما ناقصیم. یک دلیل برای نقص ما بگید، یک دلیل، دلیل خوب پرپیمون. چی؟ نه چی؟ کی گفت وجود دست خودمون نیست؟ با کلاسش کنید، یه عبارتش کنید. ما ممکن الوجودیم، شاید باشی، شاید همین برای نفس ما، برای نفس ما کافی. ما یه موجود ممکن الوجودیم، خداوند اراده کنه ما هستیم، اراده نکنه ما پر. این که چرایی هدف داری ما، اما هدف چیه؟ خب وقتی بالا گفتیم انسان نقص داره، هدف میشه چی؟ طبیعتا رفع نقص و رسیدن به کمال. نقص داشتیم، میخواییم برطرفش کنیم. خب معنای کمال چیه؟ یعنی یه موجودی به نام انسان کی میتونه بگه من کامل شدم و نقصم برطرف شده؟ در مورد این، در مورد معنای کمال، نظرات متعددی بیان شده. اینا تک بعدیه. مثلا بعضی ها میگن کمال انسان به اراده است. موجود کامل موجودی که اراده خیلی قوی و جدی داشته باشه. حالا انشالله عمری باقی بود، 2 هفته دیگه تو بحث انسان کامل، حتی میشه هفته دیگه انسان کامل انشالله میرسیم به این بحث. بحث اراده آیا میتواند علامت کمال باشد؟ آره؟ اراده قوی تر یعنی کمال بالاتر؟ بله یا خیر؟ بالاخره خیر. ناپلئون چقدر اراده داشته؟ خیلی. آدم کاملیه؟ خونخواریست که چه جنایاتی در آفریقا و اروپا انجام داد، ولی متاسفانه خیلی اینا رو بیان نمی کنه. هیتلر اراده چجوری بود؟ درجه 1. کمال هم داشت؟ خیلی آدم بودن اراده های خیلی خیلی بالا، مستحکم، قوی، ولی به چه درد. اتفاقا این اراده باعث شد اونا زحمتشون برای بشریت بیشتر بشه. جنگ دارم چند تا کشته داشته؟ 50 میلیون نفر. اصلا تصور از میلیون داریم؟ 50 میلیون نفر مردن، کشته شدن. چرا؟ چون یک دیوانهی تصمیم به کشور گشایی گرفت. اگرچه که حالا اون حواشی موضوعی اینا فراوانه، اما خب حالا برخی محوریت داشتن دیگه. پس اراده نمیتونه علامت کمال باشه به تنهایی. دوم علم. آقا هر کی عالم تر چی؟ کامل تر. میشه؟ بله؟ نه. طرف آقا در علم فیزیک خیلی پیشرفت کرد، اون کامل تره؟ نه. وقتای اتفاقا علم میشه چه دوزی با چرا قاید گزیده تر برد کلا. آقا ولی خب تو علوم دینی که اینجور هست دیگه، واقعا هر چی انسان علم دینی بیشتر داشته باشه کامل تره. آره؟
نه.
نه. اتفاقا علم دینی اگه به چاله چوله بیفته خطرش بیشتره. حضرت امام رحمت الله علیه کلیپ ازشون هست، احتمالاً دیده باشید. امام میگن العلم هو الحجاب اکبر. کدوم علم؟ امام میگه علم توحید. آقا توحید که دیگه حجاب نمیشه. چرا توحید حجاب میشه؟ عرفانش هم حجاب میشه. عرفان من اومدم بله در باب عرفان آنچرا که مقام خداییش سزد فلان چامیه چقدر متصف بسیدش هم گریه میکنن سرم کش برن. یا رب، یا رب، بروید الان، بروید دیگه من حاله استاد اصلا سیمش علال دوام متصله، خیلی فشار قوی متصل. من دارم بازی در میارم، سر شما رو دارم کلا میذارم، دارم دکون باز میکنم بگم من سیمم بازه. سیمم کجا دازم؟ بی سیمم من. یه بساطی و یه با چه علمی؟ با عرفان، با توحید. چقدر ما از این گرفتاری ها داریم؟ با علم چیکار میکنه؟ بقیه رو منحرف میکنه. با چه علمی؟ با علم توحید، علمی که آمده است که همه رو هدایت کنه. با علمی که برای هدایت اومده بقیه رو منحرف میکنه. ببین چه مارمولکیه. آدم های خارق العاده الحمدلله دست دراز بکنی چی؟ دست آدم میرسه بشون. آدم های عجیب، کارهای عجیب، حرفای عجیب ریخته باب الحمدلله کشور ما که پره. هرکی کوچکترین مشکلی با خانم والده پیدا میکنه سیمش بس میشه، گردنی کج میکنه و یک قیافه ای و چهار تا مثل شما پیدا میشن. حالا دور از جون شما تو میبینم آقا شما سیمتون وصله چت نقل نشه، ما در خدمت شما دیگه لانگمون رو بندازیم. یا رب، یا رب. یارو تصویر دیوانه وایستاده، این بر آقایون اون بر خانوما همه سجده کرد. یعنی اگه میشد یک سلاح کشتار جمعی در اختیار بذارن، اول ما خوب وسطی که وایستاده رو وسطی پیشونی کوفتیش، پس این یارو قیافش به عقب مانده زنجیر نگاه میکنه اینجوری این برون بر اینا سجده کردن به این. لاغل یه آدمی که یک وجناتی داشت توش قیافش لاغل یه جوری باشه نمیساز که میتواند سیمی داشته باشه کلان سیم رست این کلن یارو بهش نمیخوره سیم دیده باشه تو عمرش. این وایستاده این منور مثل قلمراد نگاه میکنه، قلمراد داره خنده میکنه داره گریه میکنه. الان جمع شدن دور خلق الله وشته برده بیرون شهر دوره تو نمیدونم کوهای فلان واسدن سنگ پرتاب میکنه، چیکار میکنه؟ رم یه جمرات میکنه. چقدر ما غصه بخوریم؟ اینا مال چیه؟ مال این که اگر معارف دین ارائه بشه و سطح عقل مردم بیاد بالا، این دل دیوونا دکوناشون بسته و تخته میشه. اما وقتی علم مردم ضعیف بود با همین شبهات مواجه میشیم که شما شب و روز مشغولین الحمدلله چه شبهی بریم افتر بدیم مطفر بریم هر چیزایی میفرستن که اگر کسی انقدر مطلب بدونه میتونه به خاک و خون بکشه شبهه رو با صاحبش. اما الحمدلله زیبایی آقا به نظر ما کمال یعنی اون زیبایی، هر کس که بیشتر اهل زیبایی باشه باشه. زیبایی یعنی چی؟ زیبایی یعنی هوا مهربون باشن. اصلا این دوتا رو نگاه کن، به به پسر و دختر دست هم گرفتیم، ما دوتا برادریم از کربلا اومدیم، آب زمزم خوردیم، آشما شپلی کنار باش، مثلا چقدر زیباست، چقدر مهربانه. رزیستن این دوتا الان چیزن، هم دوستن. وای اگه دوستن که زیباییش بیشتره. نه یعنی همینجوری دوستن دیگه، بیش از دوستی چی نیستن، ولی خب دست همو گرفتن. وای این دست گرفتن چه محبتی میفرسته. ببین محرم نیستم، چش خالی داره، مهمون زیباییه. بسیار ما اصلا بس نداریم کلا. زیبایی یعنی چی؟ ها چقدر واقعا زیباست، انسان لذت میبره. ایشون دست کرده تو کیف ایشون، الان داره دزدی میکنه، کجاش زیبا؟ نه احساس کنم با چه ظرافتی داره ایران چکو برمیداره. زیبایی یعنی چی؟ زیبایی دوستی. پس کلن هنری به دنیا میان. خب هنری یعنی همون هنری خودمون، ولد هنری، آش هنری و مات هنری. هنری به دنیا آمد، هنری زندگیت، هنری هم مرد. پس یه کلن تو فضای لابن بابا مایگاد رو ول کن. الان این که داری میگی دقیقا به چه معنی؟ زیبایی یعنی چی؟ برخی میگن عدالت. آه عدالت یعنی کمال. نه عدالت کمال نیست، خصوصا اونا که میگن عدالت تعبیرشون از عدالت چیه؟
آزادی.
چیه؟ برابری و مساواته، یکی شدن. اینا عدالت نیست. آیا تو عدالت مؤثر نی؟ چرا؟ ما تو معنای تو کمال تو انسان کامل میگیم. آها انسان کامل اراده هم داره، آره. علم هم داره، اهل زیبایی زیبایی دوستی هم هست، آره. اهل عدالت هم هست، آره. خب پس هم ایناست دیگه. نه فقط اینا نیست، انسان کامل یه جور دیگه است. چجوریش انشالله با هم گفتگو خواهیم کرد اگه عمری باقی. میگه آقا این که ما اهل زیبایی باشیم، زیبایی دوست باشیم، به زیبایی برسیم میشه کمال. خب این کلمه یعنی چی الان؟ این زیبایی یعنی چی؟ بسیار خوب. میگه اگر شما زیبایی را هر آنچه که زیباست، خب هر آنچه که زیباست چیا میشن؟ هر آنچه خیلی چیزا ممکنه در ظاهر زیبا باشن اما در واقع زیبا نباشن. شما این زیبایی رو میبینی، این زیبایی ناشی از ظلم صاحب این زیبایی است به یه مظلومی که تونسته اینجوری زیبایی رو جمع کنه. چه تابلوی قشنگی. خب این تابلو نتیجه مکید شدن خون هزار تا آدمه. برای آوردن این تابلو صد تا آدم رو کشتن، بازم زیباست؟ اما نظر جامعه چیه؟ آقا پس کمال انسان به چی شامل؟ اراده و علم و زیبایی و عدالت و اینا نیست. همینه که فرمودن و ما خلقت الجن والانس الا لیعبود. ما جن و انس خلق کردیم که چه بکنن؟ که بندگی کنن. بندگی یعنی یک کلمه، یعنی چی؟ چشم. معنای نونور ممنوع، معنای لوس ممنوع. چشم یعنی چی؟ یعنی چشم هر چی شما بگید. خدا جون چه کنم؟ روزه بگیرم امسال یا نه؟ قندم؟ آره اینه نگیرم. چشم مخلصی؟ مخلص روزه نگیری؟ آره. خیلی بیدینی، بیدین خواهیتی و جد داواده. خدا جون هم گفته نگیر. خب نه آخه تو مخواهی گر بری، به تو چه رفتی داره؟ اونی که صاحبه گفته نگیر، مال نمیگیرم.
خواهشون نماز بخونم؟ برو بخون. خداشون رفتم تو مسجد یه نفر اینجا افتاده مرده، نماز دارم بخونم؟ نه نه نه، اول مرده رو ببر غسل و کفن و دفنش و اینا خدا انجام ده، حالا نماز بخونم؟ از اول وقت خودش اشکال نداره؟ نه عزیزم بخون قبوله. اه اه چقدر نونور، نونور خودتی و جد و آباده. آقا چشم گفتن خیلی متفاوته با معنای بندگی که بعضیا گرفتن. خیلی جا شما یه کارهای دیگه‌ای باید بکنی که چشم خدا رو بگی. اون چشمی که تو دوره ما خیلی جاش خالی اخلاقه، چشم مفقود زمان ما اخلاق، اخلاق، اخلاق. این که واقعا قبلا هم گفتم پیغمبر ما چجوری بود، بلکه میشید بشون آقا جون به طور کلی ما توی نوزه چهار تا استدلال داریم. استدلال اول اینه، دو تا اشکال بهش شده پاسخ این اشکال اینه، گرفتی اشکال دو پسرم گفت اوه چه استدلالاتی، من ایمان میارم اشهد ان لا اله الا الله. واقعا اینطوری بود؟ ما انقدر که تاریخ اسلام خونی پیغمبر راه میرفت چجوری میکردن، چه دارن ضعف رفت چجوری راه میره، شهادت این میگفتن. آقا کی گفته اینو؟ کی گفته؟ پسر آدم تو چجوری ایمان آورد؟ مد وایستاد پاسخگوی یه سوال رو دید، گفتم براتون دیگه پاسخ پیرزن پیغمبر نگاه کرد گریهش کرد. اخلاق، اخلاق، چشم مفقود زمان ما اخلاقه. اخلاق هم به معنی این نیستش که شما چنین گناه رو میبینی چی نمیگی بچه خیلی خوش اخلاق هم. شما خیلی ماست هستید الان، خوش اخلاق نیستی که. خوش اخلاقی نیست که شما یه منکر میبینی میشه تا بناگوش باز باشه. منکر رو ببین، اما برای نهی از منکر پا تو از دایره اخلاق بیرون نذار، تحقیر نکن، مذمت نکن، یارو رو له نکن، خاکشیر که نگی بدبخت آدمه. ببین چه کار بکنی او این منکر میذاره کنار، از اون را برو. هر آدمی می قلق، نفر اول ممکنه راهش با نفر دوم زمین تا آسمون فرق کنه. یعنی اگه اون راهی که برای نفر اول دفعه برای نفر دوم دفعه بریم کافر میشه. او یه راه داره، او یه راه داره. هر کی یه قلقی داره خرج داره نهی از منکر امر معروف. ما قرارشتیم به اینجا خواهد تو سرت کنم با این قیافت، خب بود فوق‌العاده بود. یعنی ما مثل شما احمق تا حالا نهیده بودیم، دیدیم این مقدار حماقت توی وجود خیلی نوبر بود، بی‌تربیت. اینا خب دیگه حالا اون میشه هزار تا حرف. بسیار خوب، اونجا باید ببینیم کدوم گناه رو انجام میده، ما تو چه شرایطی هستیم. گاهی اوقات ما مواجه میشیم با شرایطی که معلومه برای ما فایده نداره، برای که دیگه ببینید یه شاید باید دیگه گفتم برای شما تو امرار. یه وقتی اون اوایل دانشجویی سوار اتوبوس شدیم، دو سه بار با اتوبوس رفتیم اومدیم، ما هلاک شدیم واقعا دیگه، بس فقط با قطار میرفتیم. عرض کنم که سوار اتوبوس شدیم بریم، ردیف دوم بودم من، این راننده یه نواری گذاشته، یه همشیره‌ای بودن مطالبی رو تلاوت می‌فرمودن. رفتم بهش گفتم آقا لطفاً فرمود نوارتون رو خاموش کنید. یه همجور تو آینه، یه آینه‌ای دارم اونجا از دیدون LCDه. گفتش که خوابم می‌بره نوارش نگرفت. ساعت 4 یا 5 بعد از ظهر بود، یعنی مرغ اون ساعت نمی‌خوابید. بهش گفتم که الان که بعد از ظهر ساعت خواب نیستش که. گفت خلاصه من روشن نکنم خوابم می‌گیره. گفتم بسیار خب، پس اگه اولین پاسکال استین ماشینتون چند ماه خوابید ناراحت نشیدن. این نگاهی کرد تو آینه، اونجا خاموش کرد با عصبانیت. من قیافم جدی گرفته بودم، این جزء مسئولین هستم الان. رفتم نشستم ردیف دو، دیدم از ته اتوبوس صدا میاد. ای خدا، یعنی اونجا هم باز راننده جدا داره. برگشتم یه نگاهی کردم، دیدم بله دو سه تا برادر هستن. یه دون از این قدیما زد دو کاست های بزرگ دیده بودین، 5-4 تا از این باتری گنده ها میخورد، باتری ها بودن دازی بیل بود یادتونه گنده ها رو، از اون یه دونه زبط دو کاسته دست اینا باتری زدن، یه نوار گوشه دادن. بعدی که همشیره اونجا مشغول تلاوت بود، حالا اونو چیکار کنیم؟ اونم مسافر. به پسره این آقایی که شاگرد رانده بود گفتن اتقیب بیام بعدم بین آقایون بگو تا 30 ثانیه دیگه اگر خاموش نکنن من با صدای بلند شروع کنم قرآن خوندن. خود دنی این را بینا گفت آقای دیوونه اون جلوی میخواد قرآن، جان مادر تو خاموش کنی شر بخوابه. شر خوابید دیگه. موقعی که آمدیم برای نماز مغرب و شام که دیدیم زیادای ما نگاه میکردن این چقدر میتونه مستمر قرآن بخونه مثلا. حالا اونجا سر لحظه باید تصمیم گرفتی که کجا کدوم وقت. همین عرض کردم خدمتتون نماز جمعه بودیم، اومدیم یه دو تا خانم اومدن رد چندی، آقای برگشت گفت الهی با همون لباست بری جهنم. من به اون خانم هیچی نگفتم، برگشتم سمت آقای. خانم تا دید من به آقای گفتم بهتر، آره کلمات خاطرم نیست، گفتم بهترین جمله کی میشد؟ گفت همین بود. سرعتشو کم کرد، دو تا بودن یکیشون خب خیلی پوشش نامناسب بود، سرعتشو کم کردن، یعنی کنجکاوی ببینه چی میشه. من دارم اون رو نیازمون کرد میکنم اما با این حرف میزنم، این که شما کجا باید چه کار کنیم. الان مثلا از کنار یه ماشین رد میشید، مثلا خانم بوسه‌ایشو انداخت، خودم رد میشم با ماشین بوق میزنم اینجوری میکنم، تا الان نشده درست نکنم، یعنی یه بوق یه اینجوری درست. بله یه نفر آره چیکار نورانیت دیگه چه میشه، خداوند عطا فرموده چه بسا. خب عرض کنم که آقا معنای عبودیت چیه؟ معنای عبودیت اینه که خدا از ما چی خواسته. باور کنید بندگی خیلی ساده تر از اسیان و کفرانه. روی چشم گفتن پیدا کنی بعد مدتی از خودت خوشت میاد، نه به معنای تکبر، سبی چقدر خوبه کار بکنم، نگاه بکنم، بخورم، بشینم، بنوشم، برم، میگه نه. خب نه آخه خیلی دوست داشتم برم. خب خدا جون میگه نرو. همش میگه خدا جون که سر ما رو کلا بذاری، همش میگه نه. با خیلی جا هم گفته آره، ولی در نهایت گفته این بلا و نه برای این باشه که تو یه چیزی بشی بعد دیگه خیلی کار دست تو باشه. یعنی یه لقمه رو نزن جاش چهار تا سیخ بزرگ، مثلا این یه لقمه کباب نخور، چهار تا سیخ بزرگ هست کباب کوبیده اینقدر، اینو نخور، اون رو میخوام بهت بدم، یه چیزی میخواد بهت بده، گوش کن. بله سخته. از کجا شروع کنیم؟ واجب و حرام. حرامایی که میدونیم ترک کنیم، واجبایی که میدونیم انجام بدیم. مستحبات نمیخواد، نه میخواد، اما این تسبیحات نمیخواد. واجب و حرام انجام بده. وقتی واجب و حرام انجام بدی دلت اون وقت چی میخواد؟ مستحب میخواد و دلت دیگه مکروه نمیخواد. واجب و حرام اونی که میدونید و عمل کنید. همه ای ما به اندازه کافی واجب و حرام ها رو میشناسیم. ما بریم قیامت، خدایا من نمیدونستم واقعش که غیبت حرامه. خدایا نگاه میکنه تو خجالت میکشی؟ نه نمیکشم. بزن لش کنیم تربیتو. همه ما میدونیم کدومی که از ما حرام ها رو نمیشناسه، کدومی که از ما واجباتو بلد نیست، به همینا عمل کن. بعد چی میشه؟ بعد انقدر اتفاقات. آخه یه چیزی هم هست، من دوستان خیلی با کلاسن. خب اگه مثلا خیلی به واجب و حرام دقت بکنم، اونا من میگن عمال تو بگم چی میشه؟ شما که نمیدونید چی میشه، من میدونم چی میشه. از کجا میدونید؟ خب بنزه کافی به من گفتن عمال. چی شدید وقتی گفتن عمال؟ هیچ. نه یک حالتی بهتون دست ندار؟ نه. یعنی دچار یأس نشدید؟ نه. نرفتید تو اتاق گریه کنید؟ نه. چیکار کردید؟ هیچی، لبخند زدن. آه خب اینم آدم روشن، یه عمال هم میخوان دیگه. بگین شما خیلی واقعا پر روی. اسم این پر روی نیست، اسم این مدیریت سر وقته، سر لحظه. مدیریت چی؟ بحران. نه مدیریت بحران نی. خیلی وقتا تیکه میندازن، آدم با شوخی رد میکنه، حتی تیکه که توش بی احترامی هستا، بی احترامی آدم رد میکنه. خیلی افکار شما عقب مونده است. میگم آخه این همه افکار جلو مونده است، عقب مونده باشه اینا هم دیگه رو تهدید کنن. آره بیار اون ماستو بیار بخوریم. تموم شد. حتما واکنششون میدی. به من گفتی عقب مونده، عقب مونده خودتی با همون جدابات بود که بود با اونا. نه میخواد واکنششون بدی. قرآن میگه آدم حسابیا کیان؟ آدم حسابیا من الان گفتم میخواد. اول میگه من ناراحت میشم، بعد میگه آدم حسابیا نه منظورش که خودش آدم حسابیا. قرآن میگه آدم حسابیا کیان؟ بلا تخافون فی الله لومت اللائم. در راه خدا از اینکه چهار تا چیزام بهشون بگن ناراحت؟ یه عده خون دادن، یه عده دارن خون میدن. چند تا شهید میشن اون بر مرز ما که ما اینجا راحت دور هم بشینیم. یه عده خون دادن، یه عده آبرو دادن، یه عده مال دادن، حالا دو تا تیکه هم ما بخوریم چیزی میشه؟ یعنی قیامت رفتیم خدا میگه عمل عمل که چی نداری؟ میگم خدا عمل ندارم، اما دو سه جا به خاطر شما ما فحش دادن. خیلی خوب خوبه، دو تا فحش به خاطر، نه که خودت در مرز فحش قرار بدی کارو کن بهت فحش بدن، اما یه جای آدم خوب بودی بهت فحش دادن خیلی ناراحت. آخه من دوست دارم همه رو دوست داشته باشن. به چه قیمتی؟ همه امیرالمومنین دوست داشتن؟
نه.
بله، همه پیغمبر رو دوست داشتن، فحش میدادن. خب دو نفر به تو فحش. اگه همه دوست دارن منافقی ها؟ نه همه دوستان، دوستات نه. اگه همه عالم تو رو دوست داشته باشن منافقی. پیغمبر هم همه عالم دوست ندارن. چون یه جای اخلاق پیغمبر چی داره؟ دافعه داره. خب پس هدف شد عبودیت. عبودیت چه شکلی اتفاق میفته؟ بریم تو کتاب آزادی معنوی بحث عبادت و دعا. گفتیم انسان اگر اهل بندگی شد چه اتفاقی براش میفته؟ به چی میرسه؟ به روبیت. روبیت یعنی چی؟ آفرین، یعنی خداوندگاری. ما خداوندگار میشیم یعنی چی پیدا میکنیم؟ قرب پیدا میکنیم. قرب چند جور بود؟ دو جور، مجازی و حقیقی. حقیقی چند جور بود؟ دو جور، مکانی و مکانی و وجودی. بارک الله، امیدوار شدن 80 به بالا هم بازی ذرا حافظه دارن آدم ها. خب اگر که ما بگیم ربوبیت مال قربه، قرب ما که باعث ربوبیت میشه مجازی یا حقیقی؟ حقیقی. مجازی نیست که فلانی پیش فلانی مقربه، اصلا معنی قرب این نیست، بلکه معنی قشنگی ها اما دقیق نیست، معنی حقیقی درسته. حقیقی که میگید منظور مکانی یا وجودیه؟ مکانی که نیست، ما که نمیتونیم به خدا نزدیک بشیم، مثلا 3 متر بود شد 2 متر. پس وجودیه. وجودیه یعنی چی؟ یعنی ما شبیه خدا میشیم. یعنی چی؟ یعنی درجه ما، وسعت ما زیاد میشه. چجوری؟ یعنی ما چاقتر میشیم. ما خیلی از عرفا رو دیدیم لاغرن. نه، یعنی این آدم تو عالم اون جایگاهش که ما با چشم میبینیم به یه مرتبه‌ای میرسه، یه کاری تو عالم میتونه بکنه که بقیه نمیتونن انجام بدن. خدا میگه کار من دست شما، خدمت شما، بگی میخوای بمیران، میخوای زنده کن، میخوای شفا بده، میخوای رزق بده، میخوای بود هر چون خود سلام دونی عمل کن، من دیگه کاری ندارم. مگه میشه؟ بله دیگه. اینه جایلا فلرزه خلیفه، خلیفه کار دست شما، خدمت شما، انجام بده. خدا ما رو خلق کرده همین کار دست ما باشه، ولی من خرابکاری کردم، خدا میگه کار دست این بدم، میزنه آلام میپکنه. مثلا خدا به من وجود بده، هزارتان بده، نمیدم وجود رسد میگرم به 2000. خب به همچه دیوانه ای که خدا من اختیار نمیده که. اختیار به کی میده؟ به اون کسی که چشه برزخی میده، میگه خدایی نمیخوام. چرا؟ نمیخوام باطن کسی رو ببینم، دوست دارم همه رو خوب بپندارم و خوب بدونم. من اگر حقیقت کسی رو ببینم، ببینم باطن اون مثلا فلان چیز خدای ما کرده. ما هدفمون اینه به قرب برسیم، نه اینکه به قرب برسیم که یه کارایی بکنیم. آها ما چقدر عبادت بکنیم میتونیم یه قاشق نگاه کنیم کج بشه. تو 100 سال عبادت بکنیم، کسی برای قاشق کج کردن عبادت بکنه هیچ وقت قاشق کج؟ تو کار خود تو بکن. اگه خدا من صلاح دونه قاشق که سهله، ملاقم کج میشه وارده تو. خب بفهم اشکال نداره، این یه سطح پایینه. یه سطح بالاتر اینه که کباب کوچیکر نخوردی بخاطر چهار سیخ؟ نه، چون خدا گفت نخور. بله، یه وقتم نمیخورم از ترسی که میترسم اینو بخورم خدا منو بزنه. برخی تاجرن، برخی بندن، برخی آزاده. برای چی کباب نخوردی؟ خدا گفته نخور. بعد بابتش چی میده؟ مهم نیست. اگه میخوردی چه کارت میکرد؟ اونم مهم نیست. به من گفت رفتم بالاتر. کیس سوال شفایی بگید. اصلا مدام ده حجاب مگه هست دیگه؟ خب نه آخه حجاب چای ویل اگه وارد شما.
نه به این رفت داره.
حالا بگید. درست.
اگه همه مرده
به مرده بهشون به یک آموزش دن که باید از ناموزش اینجا کار رو کنن، شاید همچنین مشکلاتی پیش نیاد، چون خیلی از خانمان خودشون از مرده گیرن. شکی نیست در این که اگر زن احساس بکنه یک کسی حافظ اوست، خوشش میاد. یعنی محافظه، حالا یا بادیگارده نمیدونم، ولی محافظه. اما مشکل اینه یا مرده معنی محافظت رو نمیدونه، از اون میفته باشی سلام علیک کردی. خب داداشمه، یه پسر خل اومده پیش من دو اخ. او ما ناراحتیم اینا. یا چی ناراحتی؟ این خانم من دست میده با این مردا و داداشون. من با مردا دست میده، با داداش و اینا. گفتم با داداش شما خب نامحرم. گفت نه با داداش خودش اینا میان دست میدین. گفتم با داداش خودش دست میده. گفت خب محرم دی. اونا دیگه با من چیزام اینا دیوانه اساسن طرف. خب داداشش ارامده سلام برادر، علیک السلام، السلام علیک یا اخوی، علیک السلام یا مثلا اختبی، همشیره چرف یا اخه دیوانه. یه ده خل اینجوری هم، یه دم از اون ور غلط فهمیدن. مثلا من میخوام با همسرم بیره، اونم با همسرش بیره، یه جور باش که این رفیق من احساس کنه هیچ چی نیست همسرش در مقابل تو. بعد این خانوم باید فکر کنه من چیم؟ یعنی این میخواد منو ببره بیرون با من پوز بده؟ من مثلا پیرنم، من کتم، من ماشینم، من انسانم، قبل از اینکه همسر تو بشم یه انسان بودم، الانم همون انسانم. اینجوری باش به حال اون گرفته بشه یعنی چی؟ مگه من خروسم؟ منو ببری خروس ساوردی بندازی ببینیم کدوم خروس کدوم خروسو میزنه؟ من ابزارم؟ نه. ببینید گیر ما البته تو حجاب بله یه بخش عمده آقایان یه بخش، اما گیر ما صد تا چیز دیگه است. در رأسش اینه که یک، فکر میکنیم تنها منکر حجابه، دو، فکر میکنیم بزرگترین منکر حجابه. نیست، باور کنید بزرگترین منکر حجاب نیست. آقا اگه رهبر انقلاب قبول داریم حرفش گوش کنیم. ببینید او چی میگه وقتی خانما اومدن استقبالش و خانمای بد حجابم تو جمع بودن، آقا چی میگه وقتی در مورد فساد اداری صحبت میکنه؟ چی میگه؟ یعنی این که اونی که شما تو خیابون داری میبینی محصول چند تا عامله. من کتاب حجاب در جمهوری اسلامی مینوشتم، یه جور دیگه دست نگه داشتم، دیدم هر چی که تو این عالمه ریشه بد حجابی میتونه باشه، دیگه جای نگه داشتم، دیدم خیلی بد داره میشه. همین عوامل کافیه که بابا شما وقتی تو یه جامعه تخلفات اقتصادی عدداشو که میگن چند، یکی گفت چند تا صفر داره، بس صفر رو میذاره، من همجوری نگاه میکنم، چون تا الان اون قبل از اولین خط هم بر من محقق نشده، چه برسه به هشت تا ستا گذاشته همجوری خط ستا دوباره خط، چقدر صفر داره؟ بعد من اینو میبینم، نوع واکنش، نوع جلوگیری. من چند سال قبل توی جمعی که مرتبط بودن با این بحثای سازمانهای بیمه‌گر گفتم یه عرضی بنده دارم، اون اینه آقا چند درصد مردم پول میدن و چند درصد به طور طبیعی از منافع بیمه استفاده میکنن؟ مثل بیمه اتومبیل، چند درصد مردم از بیمه اتومبیل استفاده میکنن؟ مگه چند درصد تصادف میکنن؟ و چقدر پول میاد؟ برای چی موقع دادن بیمه اینقدر جزا و فضا میکنه؟ گفتم این چند حال خارج نیست. یه حالی که اون موقع مطرح کردم گفتم همون اتفاقی تو خودروسازی ما داریم، حقوقهای دهشتناک عامل اینه. سال 83 یه کسی، حالا با ما هم سلام علیک داشت، این ایران خودرو بود، مشاور بود، سال 83 مشاور بود نه مدیر، عید سال 83 به این آدم یه مبلغی پاداش دادن، عیدی نه حقوق نه پاداش، همین جوری عید 83 رو بذارید کنار، باز باشه فایلش. دی 84 من یه خونه 68 متری خریدم توی خواجه نظام پایین شهید صیاد، 33 میلیون. دی 84 33 میلیون یه خونه 68 متری خریدم من، حتی 6 تومن پول داشتم بقیش مام بود، بعد بچه بودم میخوام برم خونه بخریدن چقدر بودم؟ 6 تومن. یه بچه گفت آشپز خونه میخوای بگیری؟ گفتم نه خونه. گفت باشه برو بگیر. عرض کنم گرفتیم، خداوند خانه گرفت، ما نگرفتیم چه بسا. 33 میلیون دی 84، این اسفند 83 60 میلیون پاداش گرفت، یعنی پول 120 متر خونه رو فقط بهش پاداش دادن. امروزیش کنید 120 متر خونه اونجا مثلا حالا شامتی 4 تا حساب کنید، یعنی 500 میلیون تومان بهش پاداش دادن، پاداش ایدی و اوق و اینا کنار، یه مشاور بود. وقتی شما اینجوری پول میدی قیمت این لکنتی که اسمش گذاشتن نمیدونم پراگ یا پژو، همین اسماعیل لکنتی که هستش، این میشه 3 برابر، میشه 4 برابر. تو بیمه شاید 10 سال قبل بود من این نکته رو عرض کردم، گفتم حقوق یه وقتایی مثلا کسی مدیر میشد چند بار برای من پیش اومد، گفتن آقا مدیر عامل شرکت های زیر مجموعه بیمه میشی؟ گفتم اینا برای چی بشن؟ گفتم خیلی توش پولا همین 60 و اینا که میدونید که گردش مالیش اصلا ما ببینیم تو سرمون گیج میره میافتیم. گفتم نه خب هیئت مدیره آدم باید کار بکنه، من وقت کار ندارم. هر کس که متصل شد بعد چند وقت ما میدیدیمش مثلا خارق العاده شده بود، نه چه مقداری بود، فستش الان در اومده، فیش حقوقی 87 میلیون تومان. معذرت میخوام اگه جسارتا در مورد شهر وظایف این عزیز توضیح بفرمایید ما ممنون میشیم. شهر وظایف دیگه برای 87 میلیون وظایف هم باید انجام بده، همین که ایشون هستن در بیمه این اتفاق میفته. این اتفاق که افتاد و شما وقتی پولی که خودت دادی به بیمه میخوای بعدش یه چیزی بگیری، هزار جور گرفتاریه. یعنی الان من با اینکه بیمه تکمیلی دارم از طریق دانشگاه استفاده نمیکنم، از وقت ندارم، به خاطر اینکه یه چیز میگه برید اینو 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 اینم بیارید. من این مقداری که بعد تا اون بیمارستان چند دفعه برم و بیام و وقت بذارم، اگه بشینم یه مقاله بنویسم 3 برابر پولی که ما بیمه بگیرم در میارم، بیخیال میشه. این چه نظامی؟ برای چی این اتفاق میفته؟ خروجی کجاست که این پولی که وارد بیمه میشه نمیمونه که سر بزنگاه استفاده بشه؟ این فستش این روزا در میاد. خودروی ما همینه، جای دیگه همینه، رنج پرداخت ها ما وقت اونو میبینیم. یعنی من نگاه میکنم دارم کار میکنم، یه آقای یه خانوم کار میکنم، خودم از اول تا آخر ما میکشم، برخ از این معلمای مظلوم آموزش پرورش، یه تومن، یه میلیون و صد، یک و دویست با 15 سال سابقه، بعد میبینم یارو 87 میلیون چیه؟ پیش حقوقیشه، یعنی تقریبا به اندازه مثلا 10 سال من. خب 10 سال من رو توی یه ماه میگیره، 1/10 من کار نمی کنه. و شما هم گید خانم حجابتون رو رعایت کنید، اصلا افق این کجاست؟ من دارم نگاه میکنم، من هی تخته رو پاک میکنم، هی سرفه میکنم، هی گچ وارد حلقم میشه، هی خط بعدی رو میسنم با بچه ها سرکله میزنم، آخر ما 1,122,734 تومن میزنم. این 87 میلیون یعنی چقدر خراب میشه؟ من رفقا گفتم 3,000 میلیارد از کشور خارج نشد، یعنی ریال از کشور خارج نشد، ما بیش از اون انبار گرفتیم، اون رفر اولم اعدام شد، تموم شد رفت. شما من بگید میزان بیعتمادی که 3,000 میلیارد تو ایران ایجاد کرد و قیمت بدین، چند هزار میلیارد به من بگید. عادت نمیشه گفت بیعتمادی خیلی بده ها. یعنی شما فکر کنید یه جلسه بیاید مثلا عراق اومدید مثلا بریم نماز بخونیم بیایم، بعد من بگم من بچه ها امروز سرم درد میکنه، شما خودتون برید نماز بخونید، بعد من پولا شما رو بردارم. فرض کنید دانشگاه شهید بهشتی پول همه شما رو بده، اون آسیب ذهنی شما چند میارزه؟ یعنی میگیم غلامی، ای کاش همه عالم کیف ما رو میدوزیدن، ولی غلامی این کار رو ما حواسمون به اینا هم هست. بعد صاف میره، من نمیگم بله ما گشت ارشاد نیاز داریم، یکی دستن میان تو خیابون افساد میکنن، او رو باید باش برخورد کرد. البته اگه برخورد با گفتگو علمی شه گفتگو اولاس نسده برخورد، اما حرف من یه چیز دیگریه. ما خیلی از اونهایی که دستن، اگه بنده هم دستن در کارم بنده، ما رو باید تیربارون کنن به این کاری که میکنی. دروغ میگیم ما، همه بدیا توی خونه مفتاحش دروغه، دروغ نباید گفت، دروغ بیعتمادی اینا رایج میشه، گناه گناه میاره. بعد چون با یادم حرف میزنی با این مثل جورش هم میگه بزرگترین گناه جامعه منم، میگم نه بزرگترین گناه شما هستی که از گناه کوچولی شما، میگه برو بزرگوار درست کن من درست میشم. حرفش غلطه اما یه حرفی داری میزنه بالاخره. بهش هم میگه شما حرف نزن، مثلا شما چون الان پوشش خوب نیست لال شو، این که استدلال نیکه. بعد چیم موافق این شاید بهش همچی جمله نداره، نه یه جمله رایت الاسلام دون المسلمین نسبت دادن به سید جمال، اگه سید جمال اینو گفته باشه جمله غلطیه، اگه گفته باشه